ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز برنامه در یک گزارش خواهید شنید که کمیسیون شکایات های انتخاباتی افغانستان می گوید که امکان دارد آرای برخی از حوزه ها باطل شود. این که چرا تفصیلش در برنامه داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ناتو از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن دو سرباز دیگرش در هرات خبر می‌دهد. مقام‌های ننگرهار از راه اندازی تحقیقات درباره ادعای کشته شدن غیر نظامیان در این ولایت خبر می‌دهند. انقره تحقیقات درباره قضیه روزنامه‌نگار سعودی را وسیع‌تر ساخته است و صدر اعظم پاکستان می‌گوید این کشور در کنفرانس سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی اشتراک می‌کند. مشروع اخبار. ناتو از کشته شدن یک سرباز و از زخمی شدن دو سرباز دیگرش در هرات خبر می‌دهد. این رویداد دیروز دوشنبه رخ داده است. اگرچه ناتو هویت این سربازان را هنوز اعلان نکرده، ولی اردوی جمهوریت چک تایید کرده است که این سربازان از جمهوریت چکند. ناتو گفته است که گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهد که یک عضو نیروهای امنیتی افغان بر نیروهای ناتو آتش گشوده است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، در یک اعلامیه گفته است که این حمله را وحید الله ننگراری، یکی از افراد این گروه، انجام داده است. مقام‌های ولایت ننگرهار از آغاز تحقیقات در مورد ادعای کشته شدن 5 غیر نظامی در این ولایت خبر می‌دهند. شماری از باشنده‌های ولسوالی سرخرود این ولایت گفتند که در عملیات نیروهای امنیتی در این ولسوالی به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. از عطاءالله خویانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب پرسیدیم که آیا گزارش‌های کشته شدن 5 غیر نظامی را تایید می‌کند یا نه. او گفت هنوز روشن نیست و این را تحقیقات روشن خواهد ساخت، ولی ما به سخنان مردم زیاد باور داریم، اما این باید روشن شود و گام های قانونی برداشته شود. بنابراین ما تحقیقات همه جانبه را انجام می دهیم و سپس نتایج را با مردم شریک خواهیم ساخت. آقای خوگیانی افزود که در عملیات اوایل یکشنبه نیروهای خاص امنیت ملی در منطقه بالاباغ ولسوالی سرخرود به شمول مسئول استخبارات طالبان در این ولسوالی 5 مقام محلی این گروه کشته شدند. انتظار می رود عملیات نیروهای امنیتی در بخشهای از ولایت بلخ امروز سه‌شنبه آغاز شود. اکرم سامی قماندان امنیه بلخ بر رادیو آزادی گفت
ما یک جلسه امنیتی قوی داشتیم و آخر تکرار عملیات های ما آغاز میشه که امیدوار هستیم که این تهدیدات از بین بره.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، از محل چاربولک، چمتال و دولت آباد از ولسوالی های ناامن بلخ پنداشته می شوند. در ادامه ناامنی ها در بلخ، قماندانی امنیه این ولایت به تازگی اجساد 4 تن را از یک مسجد دریافت کرده است. به گفته مقام های محلی بلخ، این 4 نفر به عنوان ناظران انتخابات کار می کردند. حکومت ترکیه دیروز دوشنبه تحقیقاتش را در مورد قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی وسیع‌تر ساخت. حکومت عربستان سعودی به روز شنبه تایید کرد که این خبرنگار در داخل قنصلگری این کشور در شهر استانبول در نتیجه یک درگیری جان داده است. خبرگزاری آنادولو ترکیه گزارش داد که سارنوالان ترکیه دیروز 5 تن را که گفته می‌شود کارمندان قنصلگری عربستان در استانبولند مورد بازجویی قرار دادند. بر اساس گزارش ها دیروز در مجموع از 20 شاهد عینی که خارجی ها و ترک ها هستند در پیوند به این قضیه بازجویی صورت گرفته است. خاشقجی 59 ساله در 2 اکتبر وارد قنصلگری عربستان سعودی در استانبول شد، اما دیگر از قنصلگری بیرون نشده است. عربستان گفته است که در پیوند به قتل خاشقجی 18 تن بازداشت شدند. صدر اعظم پاکستان میگوید این کشور در یک کنفرانس سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی که از سوی رهبران عمده جهان تحریم شده است به خاطر اشتراک میکند که به گرفتن قرض از ریاض سخت نیاز دارد. عمران خان دیروز بر رسانه میدل ایست آی گفت که دلیل این که من احساس میکنم که از این فرصت استفاده کنم این است که کشور ما که 210 میلیون نفوذ دارد در حال حاضر با ناگوارترین بحران قرضداری در تاریخ خود روبرو است. او گفته است که اگر ما از کشورهای دوست یا صندوق بین المللی پول قرض نگیریم در 2 یا 3 ماه آینده برای پرداخت قرضها یا واردات خود اسعار خارجی کافی نخواهیم داشت. کشورهای مقتدر جهان اشتراک در کنفرانس سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی را در اعتراض به قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی در قنصلگری این کشور در استانبول تحریم کردند. و مشاور امنیت ملی امریکا این اتهامات مسکو را رد کرد که واشنگتن گویا با تهدید خارج شدن از یک توافقنامه کنترل اسلحه اتمی به خاطر آنچه که امریکا انکشاف یک راکت اتمی برد متوسط از سوی روسیه می داند در صدد باجگیری از مسکو باشد. جان بولتون این اظهارات را پس از مذاکرات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اواخر دیروز ابراز داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا 3 روز پیش اعلان کرد که واشنگتن از توافقنامه سال 1987 که انکشاف راکت‌های اتمی برد متوسط را ممنوع قرار می‌دهد خارج می‌شود. رئیس جمهور امریکا گفته است که روسیه این توافقنامه را بارها نقض کرده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان می‌گوید که تخطی‌های جدی در انتخابات ولسی جرگه این کشور شاید منجر به ابطال آرای برخی از حوزه‌ها شود. حمیرا حقمل معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در این صورت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مکلف است تا انتخابات مجدد را در این حوزه‌ها ظرف یک هفته برگزار کند. از سوی دیگر سید حفیظ‌الله هاشمی عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تخطی‌ها به حد جدی نیست که سبب ابطال آرا شود. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
از جمله هزاران شکایت که به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان رسیده برخی از آنها جدی است. حمیرا حقمل معاون این کمیسیون با ابراز این مطلب باور دارد که پس از تحقیق و ارزیابی‌ها این شکایت‌های جدی سبب باطل اعلام شدن آرای شماری از حوزه‌های انتخاباتی در چند ولایت افغانستان خواهد شد. خانم حقمل در ادامه صحبت‌هایش با رادیو آزادی افزود که ارزیابی‌های ابتدایی آنها نشان می‌دهد که بیشترین تخطی‌های انتخاباتی در ولایت‌های کابل، لغمان و میدان وردک صورت گرفته است.
در بعضی از حوزه‌های انتخاباتی خصوصاً در کابل آمار شکایات به حد بلند هست. با وجود که ما امیدوار هستیم که از طریق رسیدگی به شکایات بتانیم که مشروع بخشی کنیم به پروسه انتخابات، ولی با وجود از او هم ممکن هست که بعضی از حوزه ها آرایشان در کل باطل ساخته شود و کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم به ابطال آرا و از طریق کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم به برگزاری مجدد انتخابات در بعضی از حوزه‌های انتخاباتی گرفته خواهد شد.
روند ثبت شکایت‌ها در مورد تخطی‌های انتخاباتی در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی 12 امشب به پایان می‌رسد. این کمیسیون تنها دیروز حدود 1000 شکایت را ثبت کرد. مقام‌های کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از ثبت شدن در مجموع 6000 شکایت در این کمیسیون خبر دادند. از دید سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگو و عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تخطی‌های انتخاباتی آنقدر جدی نیست که سبب ابطال آرا شود. اما با وصف این به گفته او کمیسیون انتخابات حاضر است تا در صورت نیاز انتخابات مجدد را در برخی از حوزه ها برگزار کند.
بعضی سرغالون
برخی تخطی های است که مطابق قانون بررسی می شود. کمیسیون انتخابات با هر چیزی که در قانون پیش بینی شده و مستند باشد مشکل ندارد، به شرطی که اسناد مستند و معتبر موجود و جنبه های حقوقی و قانونیش هم مد نظر گرفته شده باشد. بر اساس قانون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مکلف است تا انتخابات را در حوزه های انتخاباتی که آراش باطل می شود ظرف یک هفته دوباره برگزار کند. این کمیسیون گفته است که کمیته را برای بررسی مشکلات تکنیکی در روز انتخابات به کار گماشته و با پایان یافتن بررسی های این کمیته، آن عده از کارمندان مرکزهای رایدهی که اتهام غفلت بالایشان ثابت شود مجازات خواهند شد. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به روز یکشنبه گفت که عدم آمادگی لازم کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه منجر به بی‌نظمی و تخطی شده است. پس از آن که صدها مرکز رایدهی به روز شنبه بسته ماندند، به روز یک شنبه انتخابات در بیش از 250 مرکز برگزار شد. انتخابات ولسی جرگه در 32 ولایت برگزار شد، اما این انتخابات در قندهار و غزنی را اندازی نشد. قرار است انتخابات ولسی جرگه به روز شنبه در قندهار برگزار شود، اما جدول زمانی برای راه‌اندازی انتخابات در ولایت غزنی اعلام نشده است.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را با هم دنبال کنیم، همکارم جاوید نعیمی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
چند روزنامه جهان به انتخابات ولسی جرگه افغانستان، حضور مردم و چالش ها تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پست در این مورد می نویسد تنها در جریان روزهای شنبه و یک شنبه 78 تن به شمول 28 نیروی امنیتی افغان در محلات رایدهی کشته شدند. به نوشته روزنامه، از میان 8.8 میلیون تن از کسانی که در انتخابات ثبت نام کرده بودند، حدود 4 میلیون تن رای دادند که یک تعداد قابل توجه است، زیرا مردم با پذیرش خطرهای زیاد به مراکز رایدهی رفتند. واشنگتن پست در ادامه می افزاید بسیاری از مردم به خاطر از خانه هایشان بیرون شدند و رای دادند که یک فرصت را برای آینده ایشان جستجو می کنند. با این همه، روزنامه به امیدواری های اندک برای صلح در افغانستان اشاره می کند و می نویسد حراس زیاد از توانایی حکومت وجود دارد که چگونه از شهروندانش محافظت می کند. واشنگتن پست با نقل از جامعه آسیا یا ایشیا سوسایتی که از سال 2006 به این سو در مورد افغانستان نظرسنجی میکند نوشته که حمایت مردمی از دموکراسی و نهادهای کلیدی در افغانستان خیلی کاهش یافته و کمتر از نیم مردم به کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد دارند، که چون این پدیده در نهایت اعتماد به نفس اعضای پارلمان افغانستان را تا حد زیاد کاهش داده است. روزنامه وال استریت ژورنال هم نوشته که شهروندان افغانستان با وجود خشونت‌های مرگبار آرایشان را در صندوق‌ها ریختند. به نوشته روزنامه، با وجود تهدید طالبان و کاستی‌های انتخاباتی، شهروندان افغانستان از صبح شنبه برای رای‌دهی حضور یافتند. در ادامه آمده که انتخابات پارلمانی یک آزمون بزرگ برای حکومت افغانستان جهت تلاش‌هایش در آوردن ثبات در جنگ 17 ساله این کشور دانسته می‌شود. وال استریت ژورنال در ادامه اظهارات سریا فیضی، یک باشنده منطقه دشتبرچی کابل را هم نقل کرده که گفته است حملات انتحاری مانع رای‌دهی آنها شدن نمی‌تواند. این دختر که تازه 18 ساله شده همچنان گفته است که خانواده‌اش به خاطر مسئولیت وی در جریان روز رای‌دهی نگران بودند. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، علاوه بر حکومت و شهروندان افغانستان، انتخابات برای تمویل کننده های خارجی که میلیاردها دلار را پس از سال 2001 میلادی با افغانستان کمک کردند خیلی مهم بود. انتظار می رود نماینده های این سازمان ها و نهادها ماه آینده در ژنو سوئیس گرد هم آیند و پیشرفت های حکومت افغانستان را برای ایجاد یک نظام پایدار سیاسی ارزیابی کنند. وال استریت جورنال می نویسد با آنکه انتظار نمی رود نتایج ابتدایی انتخابات تا 10 نوامبر اعلام شود، باز هم حضور و مشارکت مردم در انتخابات شورای ملی افغانستان چشمگیر بود و به حیث یک موفقیت بزرگ به شمار می رود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به علاقمندان مجله آزادی رادیو آزادی. من فیض الله قرداش مجری این برنامه با سپاس از همکاری شنونده ها و توصیف هایشان از مجله در این هفته این مطالب را گرد آوردم. سخن هفته در مورد کمپاین وطنکی، داستانی با عنوان گنجشکک طلایی به لیست سیاه رفت، جالب ها در رسانه ها، نگرانی طبیبان از پرخوری سالمندان، دکلمه شعر به صدای شاعر، تعریفی از قتل‌های ناموسی، فیلم تازه در حیات احمد زاهر ساخته می شود و اگر فرصت بود یک آهنگ. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته صندوق حمایت از خبرنگاران با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان، معاون دوم ریاست جمهوری و اعضای کمیته مشترک با عطای 5 میلیون افغانی کمک شخصی از سوی رئیس جمهور و 10 میلیون افغانی از بودجه حکومت دوباره گشایش یافت. با گزارش آژانس باختر، در این مراسم که در ارگ برگزار گردیده بود، رئیس جمهور کشور به وزارت مالیه هدایت داد که در هماهنگی با نهادهای مربوطه ساختار کمک سالانه از جانب حکومت را در این خصوص ترتیب نماید. رئیس جمهور آزادی بیان را تحت باب تحکیم و توسعه حقوق شهروندی دانسته گفت که حکومت در تضاد با آزادی بیان قرار ندارد و رسانه ها نیز باید به مردم پاسخگو باشند و با علمای دینی وارد بحث های سازنده و مفید گردند. رئیس جمهور کشور بار دیگر با تاکید گفت که دولت حق مداخله در انتخابات را ندارد و باید نتایج انتخابات، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، مورد اعتماد مردم واقع شود. نمایشگاه آثار میناتوری کمال‌الدین بهزاد برای علاقمندان برای بار دیگر در شهر هرات گشوده شد. این آثار به هدف نمایش آثار میناتوری غرب افغانستان که اکثر آنها در دربار عصر شاهان تیموری هرات باستان به واسطه استاد کمال‌الدین بهزاد طراحی و نقاشی شده است، در قلب قلعه تاریخی اختیارالدین به نمایش گذاشته شده است. بازدید کنندگان و علاقمندان هنر میناتوری افغانستان می توانند همه روز این آثار نفیس و بزرگ میناتوری غرب کشور را در قلعه اختیارالدین هرات از نزدیک تماشا نمایند. این نمایشگاه ثمره همکاری سه جانبه میان وزارت اطلاعات و فرهنگ، سفارت جمهوری فرانسه و انستیتیوت آمریکایی مطالعات افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور است. شنبه گذشته جلیل احمد دلاهنگ آوازخوان سنتی هرات در آن ولایت چشم از جهان پوشید. جلیل احمد دلاهنگ هنرمند خوش آواز و نوازنده مستعد موسیقی سنتی هرات بود که از اثر سکته قلبی در هرات دیده از جهان فرو بست. این چهره شناخته شده موسیقی سنتی کشور در اواسط دهه 30 خورشیدی در ولایت هرات به دنیا آمد و سالها در فراگیری موسیقی سنتی از نزد استادان چون استاد سراهنگ، استاد موسی قاسمی تلاش کرد و سپس در کنار استادان چون امیر محمد غزنوی، علی احمد دلاهنگ و استاد گدا محمد و دیگران به فعالیت‌های هنری و اجرای موسیقی سنتی پرداخت. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ این هنرمند موسیقی کشور را در عرصه موسیقی اصیل افغانی ضایع می داند و به جامعه هنری کشور و خانواده آن مرحومی تسلیت می گوید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روز جمعه قبل در یک نشست خودمانی و یا به اصطلاح امروزی وطنی اشتراک داشتم که بعداً معلوم شد که نشست کمپاینی بوده. و شما می دانید که در نشست‌های خودمانی سخن از سیاست، حلوای شیرین در خانه گسترده دعوت هاست. یکی از کمپاینرهای یک کاندید گویا معتبر سرنخ سخن را به دست گرفت و با یک مقدمه به تعریف کاندید مورد نظر خود عبور نمود که هی این آدم در سخت‌ترین شرایط در زمان وکالت گذشته هم به مردم کمک نموده و مشکلات محلی و منطقه‌ای را از فلان ده و دهات رفع نموده و فلان سرک را از کام اژدهای وزارت انکشاف دهات برآورده و عملی ساخته که مردم خیلی از وی راضی هستند. در این میان مردی میان سال، فکر کنم یکی از مامورین آن وزارت بوده، با تعجب گفت: آقای کمپاینر، این پروژه‌ای که شما از آن نام بردید یکی از پروژه هایی بود که وزارت ما در قطار سایر پروژه ها در وقت معینش آن را انجام داد و این وکیل صاحب را ما یک بار هم در آن وزارت ندیدیم و لزومی هم به سرعت بخشیدن نداشت و کار در روال عادی خود پیش رفت. در این میان یک موسفید دیگر داخل مسئله شد که این وکیل شما در دوره قبلی هم دائما پروژه های در حال عملی شدن را از نام خود که گویا وی سرعت بخشیده به مردم ابلاغ می کرد و من به چندین تای آنها شاهد هستم. و خلاصه هر کسی با جرأت تام از این گونه دروغ های وی انتقاد کرد و مثال های آورد و در اخیر ثابت شد که این کاندید و وکیل سابقه در دوران کاری خود نه کسی او را سیر دیده و نه او حال و احوالی از این مردم داشته. با این انتقادها محفل چنان سرد شد که همه در این لحظه به یک خاموشی فرو رفتند و آن کمپاینر از جای برخاست و به هدف تهیه نان به بیرون از اتاق خارج شد. می دانید جالب ترین لحظه در این نشست چه بود؟ من برای شما می گویم. به مجرد خارج شدن کمپاینر از اتاق، مرد موسفیدی خطاب به حاضرین گفت: این هفته کمپاین بهترین روزهای ما بیکاران است. شما هم عجب مردمی هستید. از این گپ ها به جز خفگی چیزی حصول نمی شود. همه ما و شما هر روز در دو جای پلو و چلو خود را می خوریم. خوبش همی است که بگوییم تو راست می گویی؟ مطمئن باش ما حاضریم به نفر مورد نظر تو رای می دهیم. او برادر، هر کدام ما یک رای داریم. تا حال به 10 تن وعده دادیم و در آخر در پشت پرده در امو کاغذ کلان یک خانه را تیک مارک می کنیم و خلاص. بانی ما را قرار پلاوت بزن بیادر، از این گفا فایده نیست. بان که شکم سیر شوه. از گذشته هایش چه خیر دیدیم که از اینا ببینیم. از این گپ بزن که نقطه هم داره یا نه. چه آدم های ساده هستین. هنوز گپ موسفید ادامه داشت که در اتاق صدا و غلغلا پیچید و همه حرف می زدن و شنونده معلوم نبود. فقط در بین این غلغلا این جمله ها را توانستم بشنوم که می گفتم: راست می گوید، باز هم امان خرک و همان درک خواهد شد. ما از این انتخابات ها زیاد دیدیم. ها برادر، بگوین نان بیاره، وقت نماز جمعه نزدیک شد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته کتابی در دو زبان پشتو دری با عنوان ژوند په کیسو کی یا زندگی در قصه ها، مجموعه داستان های کوتاه معاصر با کوشش ابراهیم هوتک از نشرات گویت انستیتیوت که شامل شماری از داستان های تازه نوشته شده در سالهای اخیر از داستان پردازانی که به زبان دری و پشتو ایجاد کردند به دست ما رسید. این کتاب در سال 1394 چاپ شده و اما چون کتاب آشر نمادی از یک همبستگی ملی و آشناسازی از داستانهای دو زبان پشتو و دری و متکلمین این دو زبان است و باور ما کاریز پسندیده. همکارم وجمه جبار خیل از این مجموعه داستانی برگزیده از نویسنده خوب دکتر اسحاق جواد با عنوان گنجشکک طلایی به لیست سیاه رفت. بشنویم.
حاجی صاحب میده میده به ساز شاکوکو جان می رقصید که برادرش نفس زده ده میدان در آمد و گفت: حاجی صاحب، ای حتای وزارت مالی آمدن و می گویند چرا بچه تان را داماد کردید. رنگ از رخ حاجی پرید و با نغمه علا شاکوکو جان در جایش میخ شد. شاخیل و عروس خیل با چک چک فریاد زدن نام خدا حاجی صاحب، ولی حاجی صاحب از حال رفته بود و با همان وضعیت خراب خود را به هیئت رساند. وقتی نگاه کرد دید که این هیئت بیخی یک نظام کامل سیاسی است. چند نفر از وزارت مالیه، چند نفر از وزارت حج و اوقاف، چند نفر از لوی سارن والی، چند نفر از محکمه، چند نفر از جنایی، چند نفر از وزارت مبارزه با مواد مخدر، یک نفر از وزارت اطلاعات و فرهنگ و حتی در بین این هیئت جوانک های از سازمان حقوق بشر، فعالان مدنی، ریاست انکشاف دهات، ریاست حفاظت از حیوانات اهلی، مدیریت حفظ جنگلات و خلاصه چند نفر دیگر که بیخی هویتشان معلوم نبود شامل این هیئت بودند. حاجی بلا فاصله از آنها خواست تا با او یک جا به نکاح خانه بروند تا بتوانند در فضای آرام با آنها صحبت کنند و همین که به منزل دوم رسیدند و کلید دروازه اتاق نکاح خانه را خواستند، گارسونک با عجله دوید و گفت: انشالله مبارک باشه، وقت نکاست. حاجی در حالی که دستهایش می لرزید گفت: نه خیر، حال تقجمی ما شروع میشه. همه به دور میز نکاح نشستند. یکی از این هیئت ها که مرد سرسفیدی بود گفت: حاجی صاحب، تو خو خبر داری که قانون جدید عروسی ها از سوی حکومت وحدت ملی ساخته شده. برای ما راپور رسیده است که تو از این قانون سرپیچی کردی و باید محاکمه شویم. حاجی گفت: صاحب، هدف شما محکمه صحرایی است و همین جا اجرا می کنید یا بعد از ختم عروسی؟ مرد سرسفید گفت: نه خیر، هدف از محاکمه پرداخت جریمه و سایر گپ هاست که باز هم رایت محاسبه می کنیم. حاجی گفت: هر رقم شما میل دارید، ما در خدمت هستیم. حالا من چی کنم؟ مرد پیر گفت: نخست باید به سوالات ما با دقت جواب بدی و کوشش کنی دروغ نگویی که جرمت سنگین میشه. حاجی گفت: بچشم، هر یک از افراد این ترکیب از بین دوسیه خود پرسشنامه بیرون کردند و به سوال کردن آغاز کردند. نخست مردی که از حفاظت جنگلات بود پرسید: آیا در محفل عروسی شما در زیر دیک های پلو از چوب های غیر قانونی جنگلات افغانستان استفاده شده است؟ حاجی خنده کرد و گفت: والا ما تا حال به آشپزخانه هتل نرفتیم تا که ببینم در زیر دیک پلو چی می سوزه. اعضای هیئت به هم نگاه کردند و سارنوال گفت: بنویس بی خبری از جریان واقعه. یکی از هیئت ها گفتند: حاجی صاحب، خوشحال نشو، چون بی خبری از جریان واقعی خودش هم جریمه داره. مامور وزارت حج و اوقاف پرسید: فردی که خطبه نکاح را میخواند سند ملایی از وزارت حج و اوقاف دارد یا خیر؟ حاجی گفت: والا مامور صاحب، ما مردم بیچاره هر کس که در سرش لنگی سفید بود و به مسجد رفت و آمد داشت همو را ملا فکر میکنیم. همی آدم چند بار به چشمهای خود دیدیم که آذان میداد و از سندش چیزی خبر ندارم. بچه ها گفتن که آدم عاجزی است و جنجالی نیست. حال خود شما میفهمی که ما مردم از تاویز نویس و ماجراجو بسیار میترسیم که یک بار سر عروسی در تعیین مهر کمی خود محکم نکنه که عین ممکن است عروسی به هم بریزه. مامور حرف ها را یادداشت کرد که ناگهان جوانک حقوق بشر سوالش را مطرح کرد. حاجی صاحب، آیا از قبل ازدواج دختر و پسر برای یک سفر کوتاه که بتوانن هم دیگرشان را بهتر بشناسن به کدام شهر سفر کردن؟ حاجی گفت، لالا جان، تو در کدام خواب و خیال هستی؟ ای دختر چنان بیادرهای بدماش و شخ برود داره که از روزی که ما جواب گرفتیم تا حال که یک سال میشه ای بچه حتی از کوچم تیر شده نتانسته. جوانک حقوق بشر، خوب شما این موضوع را رسمی کرده اید؟ حاجی صاحب، والا ما خو همراه یکدگی خود وصلت کردیم، موضوع قتل خو نیست. در همین میان مامور وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت، جناب حاجی صاحب، وزارت اطلاعات و فرهنگ برای حفظ هنر موسیقی و ارزش‌های والای هنر در افغانستان تعدادی از آهنگ‌ها را در لیست سیاه شامل ساخته است که سرودن آنها در محافل عروسی جرم پنداشته می شود. مانند آهنگ درد دندان، گنجشکک، علاشا کوکو جان، چین تپترکونوم و یما یما. آیا تا حال از این آهنگ ها در محفل شما نواخته شده؟ حاجی چند دقیقه چرت زد و گفت، مامور صاحب، تو خو می فهمی که ما یک حاجی استم و دروغ نمی گم. فقط چند دقیقه قبل از رسیدن شما خودم به ساز شاکوکو جان می رقصیدم. زیرا خداوند تنها برایم یک بچه دار و آرمان داشتم که او را داماد کنم. حال دیگه این موضوع را جرم حساب میکنی، جنایت حساب میکنی، هرچی حساب میکنی بکو. مامور وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت، حاجی صاحب، پدر عروس و داماد مسئولیت دارند تا افراد مشکوک را که فکر میکنند چیزی نوشیده باشند و یا کشیده باشند و نزدیکترین حوزه پلیس معرفی کنند. آیا به نظر شما کسی در محفل شما دست به چنین کاری زده است؟ حاجی، مامور صاحب، من خود کدام دستگاه ندارم، چطور معلوم کنم؟ مامور، اگر دقت داشته باشی فهمیده میتانی، مثلا یکی بیسر بیسر رقص میکند، یا یکی وقتی را میره کچ کچ میشود، و یا اینکه یکی به یک آهنگ احساسات بیشتر از حد طبیعی نشان میدهد. این عمده ترین مواردی است که باید شما را مشکوک بسازد. حاجی، والا همی قسمت تشخیص رقصش یک کمی مشکل است. چونی جوانک ها رقم رقم رقص یاد گرفتند که آدم اگه متخصص رقص هم نباشه والا اگه بفهمه که بهوش هستن یا بیهوش. خلاصه سوال بود که پشت سوال مطرح می شد تا آنکه حاجی از حال رفت و چند بار به رویش آب زدند و در آخر عضو نظارت سارنولی یک نامه جلب او داد تا فردا بعد از عروسی به سارنولی آمده و دوسیه خود را تعقیب کند. حاجی به یک حالت بسیار بد دوباره داخل سالون عروسی شد که دید برادرزادش چنان به ساز گنجشکک شانه می پراند که بگویی خودش گنجشکک شده است.
در بخش جالب ها در رسانه ها در سایت نهضت مشروطیت از دوست خوب ما امیرجان رسولی در فیسبوک این جملات را جالب و به جا یافتیم که نوشتن. این توت کاغذهایی که دلار نام دارد چه کارهایی که نمی کند؟ پدران را ملک می سازد و فرزندان را ملک زاده ها. کسی را بیدین می سازد، تعدادی را دین فروش و وطن فروش. کسی را در لباس دین اسیر و اجیر یهود و نصارا می سازد و کسی را غلام حلقه و گوش همسایه ها. کسی را سودخور و تعدادی را قاچاقبر مواد مخدر و معادن بیت المال. کسی را کمیشنکار شورا، تعدادی را دلالان وزارتخانه ها. کسی را غاصب بیت المال و تعدادی را چپاولگر عقل و هوش ملت خوشباور. از دریچه چال و فریب و نیرنگ و ایجاد تشنجات و تفرقه های زبانی و قومی و ملیتی و مذهبی.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
از غمت نازلی از می سفر می کنم، از می سفر می کنم، قبله خود بعد از این سوی دگر می کنم، قبله خود.
هفته قبل همکارم مصطفی صدیقی با کارگردان فیلم مستند از حیات مرحوم احمد زائر، خواننده پرآوازه افغانستان که در حادثه مرموزی از جهان رفت، تهیه کرده مصاحبه انجام داده و از وی انگیزه این اقدام را پرسیده و در ضمن شیوه کار در این فیلم را جویا شده. گفتمان در زبان انگلیسی هست. ارائه ترجمه به دری را همکار دیگر ما آرش همایون انجام داده. با سپاس از دکتر صدیقی و آرش همایون به این مصاحبه گوش می دهیم.
احمد زاهر نامی که برای میلیون ها تن در درون و بیرون از افغانستان آشناست. او در 33 سال زندگیش 13 آلبوم رسمی آهنگ تهیه کرد. مادر بینا اکنون برای نخستین بار فیلم مستند در مورد این هنرمند پرآوازه افغانستان ساخته می شود. امروز مهمان من سام فرنچ، کارگردان شناخته شده آمریکایی است که کارگردانی فیلم احمد زاهر را به عهده دارد. سام فیلم مستند بچه های بزکشی را نیز کارگردانی کرده که نامزد جایزه اسکار هم بود.
سلام و خوش آمدین. اول می خواهم بپرسم که چرا احمد زاهر برای شما مهم است؟
من برای نخستین بار در سال 2008 به افغانستان رفتم. با کشوری روبرو شدم که در خبرها انتظار دیدنش را نداشتم و در رسانه های غربی هم در موردش چیزی نشنیده بودم. هنگامی که در آنجا بودم با موسیقی احمد زاهر آشنا شدم. فکر می کنم اون نماینده تمام عیار کشور است که غالبا مردم آن را آنگونه نمی بینند.
Thank you for this. As you, احمد زاهر به نام الویس پرسلی افغانستان هم یاد میکردن. شما شباهت هایی را بین این دو ستاره زمانشان میبینید؟
فکر میکنم شباهت های مانند سبک پر آب و تاب و اینها میان دو هنرمند وجود دارد. اما دید من نقش احمد زاهر عمیق‌تر از الویس است. او از موسیقی راک اند رول کار گرفت، اما در کنار آن از موسیقی سنتی افغانی هم در آهنگ های خود استفاده کرد. فکر میکنم که پیوند او با مردم افغانستان بسیار عمیق‌تر از پیوند الویس است و موسیقی او امروزه در دل و روح مردم نشسته و افغان ها را در تمام نقاط این کشور و بیرون از آن متحد می کند. All tribes and across the diaspora.
So tell us more about. خب درباره خود مستند به ما بگوین. You're making on
Ahmad Zaher's life. احمد زاهر در دهه‌های 60 و 70 به شهرت رسید که یک زمان بسیار بی‌نظیر در تاریخ افغانستان بود. تغییرات رو به پیشرفت در کشور فراگیر بود و امید زیاد برای آینده وجود داشت. فکر می‌کنم او به عنوان یک شخص و از طریق موسیقی خود این همه را در بر می‌گیرد. یعنی امید برای آینده، امید برای تغییر. فکر می‌کنم که بسیاری از مردم در مورد آن دوره نمی‌دانند. آنها افغانستان را به حیث یک کشور دوچار جنگ می‌بینم. من می‌خواهم درک آنها را نسبت به افغانستان تغییر دهم. فکر می‌کنم او امروز از آن روزگار و جهان سخن می‌گوید، به ویژه در دوران قوم‌گرایی و سیاست هویتی. فکر می‌کنم که اکنون به گفتن این داستان بسیار نیاز است و باید آن را همین حالا بگویم.
Thank you. Do you قصد دارین بخش از تصویر برداری فیلم را در افغانستان هم انجام بدین؟
Yes, I am. بله، چنین است. من فیلم های زیاده را در افغانستان تصویر برداری کردم. یکی از چیزهایی که همیشه می خواهم انجام دهم نشان دادن زیبایی این کشور است. من فیلم بچه های بزکشی را در همکاری با افغان ها ساختم و برای من جای بسیار افتخار بود که آن فیلم نامزد جایزه اسکار شد. فکر می کنم دلیلش هم این بود که من زیبایی افغانستان و مردمش را نشان می دهم و می خواهم با این فیلم هم همین طور باشد. ما قصد داریم به افغانستان برویم و در آنجا تصویر برداری کنیم و گوشه دیگری این کشور را که مردم ندیدن نشان بدهیم.
چه زمان تصویر برداری خواهید کرد؟ می دانید؟
ما در حال حاضر وارد مرحله ابتدایی ساختن فیلم می شویم. این مرحله ابتدایی چندین ماه طول خواهد کشید. احتمالاً پایان سال آینده فیلم برداری خواهیم کرد.
چه چیز را نمایش می دین که بی نظیر باشه و تا حال علاقمندان احمد ظاهر ندیده باشند؟
خوب، یکی از چیزهایی را که می خواهیم انجام دهیم از برکت دخترش شبنم که از من خواست فیلم احمد ظاهر را بسازم. تحقیق در مورد رمز و راز مرگ اوست. برخی افراد فکر می کنند که او در تصادف موتر در گذرگاه سالنگ کشته شده است. دیگران فکر می کنند که شوروی ها به سر او گلوله زدند. با افراد زیاد صحبت می کنیم تا دریابیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده بود.
So do you have any hard evidence? آیا شواهد موثق در این زمینه دارین؟ Afghanistan back then?
No, not yet. هنوز نه، اما در موردش تحقیق میکنیم. چیز دیگری که میخواهم نشان بدهم این است که احمد ظاهر عشق فراوان نسبت به افغانستان داشت. او از کشوری میگوید که در قلب افغانهاست، اما یک مقدار از یادها رفته است. فکر میکنم از طریق این فیلم و مواد آرشیف در مورد احمد ظاهر و افغانستان میتوانیم همان چهره زنده این کشور را دوباره احیا کنیم، چیزی که نشانگر طرف متفاوت افغانستان است.
همونطور که گفتین شما فیلم بچه های بزکشی را هم ساختین که نامزد جایزه اسکار هم شده بود. دیدگاه شما در مورد مستند آینده درباره زندگی احمد ظاهر چیست؟
فکر میکنم این واقعا یک مستند مهم است. هدف ما این است که مخاطبان زیادی پیدا کنیم. افغانها از بیرون و درون افغانستان از ما حمایت بی‌نظیر کردند. ما فعلا در مرحله نهایی برنامه گردآوری پول هستیم. دو روز دیگر مانده به آن. و اگر میخواهید فیلم ساخته شود و بخش از تاریخ باشید، میتوانید کمک کنید. این فیلم هم برای مخاطبان افغان است و هم برای مخاطبان غربی، مثل فیلم بچه های بزکشی. هدف اصلی من این است که این فیلم در سطح جهان در دسترس باشد و افغانستان را نشان دهم که دوستش دارم و می دانم که همه دوستان افغانم دوستش دارن.
سام فرنج، thank you very much for your time. I do appreciate it.
Thank you very much.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
مردم در هر گوشه ای از دنیا در جنگ ها، حوادث طبیعی، حوادث ترافیکی و دهها حوادث عمدی و غیر عمدی به قتل می رسند و خبر شنیداری و دیداری این قتل ها در موارد خیلی اسف انگیز و غیر قابل تحمل است که انسان را غمگین و متاثر می سازد. در لابلای این گونه قتل ها، قتل ناموسی از جمله بیهوده ترین قتل هاست که فقط شماری از انسان ها با غرور بیش از حد و گویا داشتن ننگ و غیرت بی مفهوم یکی از اعضای خانواده خود را قربان می سازند که در بسا موارد بعد از تحقیق معلوم می شود که قضیه چنین نبوده که قاتل می پنداشته است و این عمل عجولانه و در عدم مطالعه دقیق صورت گرفته و در فرهنگ عدالت آن را قتل ناموسی عنوان دادند. همکارم جاوید فیضی با استفاده از تحقیقات تازه از این گونه قتل ها تعریفی دارد که با هم می شنویم.
قتل ناموسی یکی از خشونت‌های قبیح علیه زنان است که سالانه بر طبق آمار اعلام شده معتبر جهانی بیشتر از 5000 زن در جریان قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند که غرب و جنوب آسیا و شمال آفریقا سطح بالای از این آمار را به خود اختصاص می‌دهند. اما این بدین معنی نیست که در جوامع غرب چنین پدیده‌ای رخ نمی‌دهد. رخ می‌دهد، آن هم به اشکال مختلف. نوع ساختار، روابط و معیارهای سنتی خانواده ها بخشی از عواملی هستند که شماری از خانواده ها را بر این باورمند می سازد که جنایت قتل ناموسی امر قانونی و به صلاح خانواده صحیح است و پدیده قتل های ناموسی ریشه در باورهای قدیمی مردم برخی از جوامع دارد. به باور آگاهان حقوقی، دلیل بروز برخی از این موارد مشکلات معیشتی و اقتصادی و سطح پایین رفاه اقتصادی و عدم آگاهی از فرهنگ لزوم رعایت حقوق انسانی برای زنان و مردان عنوان می شود. برخی زنان خود سرپرست فامیل بوده و ناچار به کار بیرون از خانه هستند که این پدیده اجتماعی با گذشت سالها همچنان برای بسیاری از فامیل ها امر قابل درک نیست و چنانچه زن و یا دختر در جامعه مذکور چنین خواسته داشته باشد با برخورد شدید مردان خانواده روبرو می شود. در جامعه که مردان به هر دلیل روابط جنسی آزاد را تنها برای خود حق میشمارند و خندیدن و حتی بلند صحبت کردن را برای زنان ممنوع میکنند، زنان همواره در حاله از ترس و نگرانی نسبت به امنیت خود به سر میبرند و نمیتوانند از حق حیات آزاد و انسانی خود برخوردار باشند. لذا بدیهی است که بروز رفتارهای غیر انسانی از سوی مردان در همچو جوامع امر طبیعی است، چرا که مردان برتری جنسی مذکر را برای خود قائل هستند که همین امر باعث ایجاد و تعریف حقوق غیر انسانی و زنستیز برای آنان می گردد. به این مسئله دقت می کنیم که در نزد شمار قتل زن در جوامع مختلف منوط به اصلاح نوع تفکر موجود در آن جامعه است و نباید اجازه داد زنانی که برخلاف خواسته و میل خود مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند به دست مردان خانواده و فامیل خود کشته شوند، زیرا زنان مردان را به عنوان امراه مطمئن و قابل اتکا در طول زندگی از لحاظ روانی و حمایتی خود می دانند. و اما در نزد شمار دیگر از مردان، زن ناموس مرد است. مرد باید غیرت داشته باشد، یعنی اینکه از ناموس خود دفاع کند و اگر مرد دیگری را با زن خود دید از خود خشونت نشان می دهد که این غریزه یک مسئله الزامی است و تنها چیزی که باعث تباهی مرد می شود در آن لحظه به سایر ملاحظات چون طلاق، جدایی و ترک زن فکر نمی کند و تنها چیزی که در نظر او مجسم می شود کنایه های بعدی است که از سوی اقربا وی را به بی‌غیرتی و بی‌ناموسی خطاب کنند و عواقب اصلی که بعد از قتل زن به چه سرنوشت خود او و اطفال او دچار می شود نمی اندیشد، که عامل آن نیز بی‌خبری از قانون و نبود سواد کافی است که نمی داند قانون های جزایی امروزی جزاهای معین در صورت ثبوت بر مرتکبین تعیین نموده است. در کشور ما افغانستان قضیه تا حدود چنان است که یادهانی شد. تنها تمایزی که موجود است فرق شیوه مرد سالاری است. موجودیت صلاح در خانه ها و اعتیاد به زورگویی و نوع تبارز شخصیتی ناشی از تمول و فعالیت های دگماتیستی در آوان بینظامی گذشته بر روح و روان همچو افراد تأثیر سوی خود را گذاشته است. دیگر از عوامل قتل‌های ناموسی به باور خانم صبحرنگ، فعال کمیسیون حقوق بشر افغانستان، نبود سیستم قضایی کارآمد، افزایش فساد مالی و بی‌سوادی از دلایل اصلی افزایش جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان افغان است که بسیاری از مقامات دولتی در عقب این دوسیه‌ها قرار دارند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این بخش برنامه دکلمه شعر نابی را از شاعر معاصر هارون راون به صدای خودش داریم که شنوندی دائمی مجله آزادی مروارید از کابل فرستادن. با سپاس از شاعر و فرستنده، آن را بی تکلف نشر می نماییم.
برخیز پا به پای سواران قدم بزن، برخیز پا به پای سواران قدم بزن، همراه سرنهاد بداران قدم بزن. تابع دنج تیره پس کوچه ها مگرد، ای شهروند نور به میدان قدم بزن. در گوشگاه بی هنر سایبان مپیچ، در بوسه های پیهم باران قدم بزن. با شور گرم گرده همت بیا جگر، با شور گرم گرده همت بیا جگر، تا دشت تلخ تلخه توفان قدم بزن. با لشکر تراوت اندیشه بهار، تا عمق خوابگاه زمستان قدم بزن. کس پی به رمز جوهر گردش اگر نبرد، چون باد روی نعش بیابان قدم بزن. گاهی وزیر خاک شدن مایه بقاست، گاهی وزیر خاک شدن مایه بقاست. چون ریشه ها برای درختان قدم بزن، چون ریشه ها برای درختان قدم بزن. ای شهروند نور و میدان قدم بزن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میدانید امروزه نگرانی دکتران طب در مورد حرص پرخوری سالمندان نسبت به جوانان بیشتر شده و به باور آنها بیم آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن از سوی سالمندان سبب آن خواهد شد که سالمندان متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از عفیفه ساکب نیازی در این باره بیشتر می شنوید.
نوشته شماره از متخصصین، با افزایش سن همزمان با وجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا به عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند، دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید. اما در سالمندی توجه به آن چی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. تغذیه سالمندی کلید حفظ فعالیت‌های ذهنی و جسمی مناسب است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری ها فراهم کند. بر علاوه غذا با تأمین انرژی مورد نیاز باعث می شود تا ناتوانی های حاصل از افزایش سن در افراد کمتر شود. چی مشکلات بر سر راه تغذیه مناسب و سالم افراد سالمند وجود دارد؟ این مشکلات در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: مشکلات روحی و روانی، مشکلات مربوط به شرایط زندگی و مشکلات جسمی در شرایط زندگی. اگر میزان تحرک بدنی را مد نظر بگیریم، معمولاً چی به دلیل افزایش سن و چی به دلیل بروز برخی از بیماری‌ها، توانایی تحرک بدنی در سالمندان کاهش پیدا می‌کند. همزمان با تغییرات ناشی از افزایش سن به اندازه هر سال، بعد از 40 سالگی سوخت و ساز بدن کم می‌شود. به همین دلیل اگر همچنان به خوردن غذا به مقداری که قبل از آن و در دوران جوانی عادت داشته اید ادامه دهید، اضافه وزن پیدا خواهید کرد. کم شدن تحرک بدنی این اضافه وزن را تشدید می کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حسهای بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید.
ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید، در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. ممکن است شما طعم غذای رژیمی را که باید استفاده کنید دوست نداشته باشید. به همین دلیل رغبت برای مصرف آن نخواهید داشت. مشکل در هضم غذا هم چالش عمده محسوب می شود. به دلیل تغییرات دستگاه گوارش، معمولاً ترشح اسید معده کاهش پیدا می کند. کاهش اسید معده هضم و جذب بعضی از ویتامین ها و املاح مهم را با مشکل مواجه می کند و ممکن است شما با کمبود آنها مبتلا شوید. عوامل روحی و روانی مثل تنهایی و افسردگی بر تغذیه شما اثر می‌گذارند. در بعضی از افراد این مشکلات باعث نخوردن غذا و در بعضی باعث پرخوری می‌شود. اگر فشار روحی از این بابت احساس می‌کنید، با یک متخصص مشورت کنید. توصیه‌های تغذیه چنین است: اگر به علت مشکلات دندانی و دهانی نمی توانید بجوید، به جای میوه های تازه از آب میوه و میوه نرم شده، کمپوت نرم شده، سیب، ناک و شفتالو و به جای سبزی های خام از آب سبزیجات، آب زردک و سبزی های پخته و نرم شده استفاده کنید. به جای گوشت، گوشت کوفته، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست و غذاهایی که با شیر درست می شوند انتخابهای راحت تر برای خوردن سالمندان هستند. ترک کردن نان در غذاهای مایع راه دیگر برای استفاده از این نان هاست. احساس تنهایی در سالمندان خود می تواند عامل برای بی اشتهایی آنها باشد و حتی این حس تنهایی مانع می شود تا تنها فقط برای خودتان آشپزی کنید. شاید غذاها به نظر شما تنها خیلی بیمزه و یا حتی بدمزه باشد. این مسئله ممکن است به علت استفاده از داروهایی که مصرف می کنید رخ دهد و یا یک مشکل طبیعی به علت بالا رفتن سن و کم شدن حساسیت ذائقه شما باشد. برای حل این مشکل تا حد امکان غذا را در کنار اعضای خانواده و یا دوستان خود صرف کنید. گروه را با سایر دوستان سالمند خود تشکیل دهید و غذای خود را به شکل دوره‌ای در کنار هم صرف کنید. خلاصه اگر خود به خود نرسید، کسی به شما نمی‌رسد.
شنونده های محترم، با شنیدن آهنگی از ناشناس به آخرین صفحه این شماره از مجله آزادی می رسیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هزاران سال در فکرت نشستم، ز خود ببریدم و بر غیر بستم، ولیکن حاصل عمرم صحت بست، تراشیدم برستیدم شکستم، تراشیدم پرستیدم شکستم، صورت نپرستم من، رخان شکستم من، صورت نپرستم من، رخان شکستم من، آن سیل سبک سیدم در بند گسستم من، آن سیل سبک سیرم در بند گسستم من.
در کعبه نماز من، در دیر نیاز
درکا نماز من درکا نیاز من درکا